بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. طایفه ثانیه که به او میتوان استدلال کرد برای وجوب بغض فاعل منکر و تارک معروف، منتها مع تفصیل و قیدن، عبارت است از روایتی که سابقا هم خوندیم که جابر عن ابی جعفر علیه السلام نقل فرموده، قال فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم وسکوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. که صدر روایت البته حذف شده، در وسائل تقطیع شده که راجع به امر معروف و نهی از منکر ابتداءا میفرماید، بعد تفصیلا لامر معروف و نهی از منکر مثلا میفرماد فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم وسکوا بها جباههم، که مراتب ثلاثه امر به معروف، ولا تخافوا في الله لومة لائم. بعد میفرماید که فان تعذوا و الى الحق رجعوا، اگه این امر به معروف شما نافع شد، اثر بخشید، اونا متعظ شدن و الى الحق رجعوا، فلا سبيل عليه، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. بعد فرمود که هنالك فجاهدوهم، هنالك هم تو که مجلسی قدس سر رو فرموده، یعنی وقتی که اینها اتعاظ نجستن و امر و نهی شما اثر در اونها نگذاشت، در این صورت فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم به غیر طالبین سلطانا ولا باقین مالا ولا مریدین به ظلم زفرا حتی یفیعوا الى امر الله و یمضوا على طاعته. پس این روایت شریفه تفصیل میده، میفرماید که اینهایی که فاعل منکرن یا تارک معروفن، شما اینا رو مراتب ثلاثه امر معروف رو راجع به اونا اعمال کنید. فان تعذو، خیلی خوب، الحمدلله، و دیگه بر اونا سبیلی شما ندارید. اما اگر متعظ نشدن، اون وقت فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم. چون از تفسیر قاطع اون لشرکه هست، پس این بغض را در مرحله عدم تأثیر امام علیه السلام فرموده، نه در مرحله تأثیر، یعنی در اون مرحله اول که احتمال تأثیره و حالا شما امر معروف و نهی از منکر میکنید، اونجا نفرموده ابغضوهم به قلوبکم، در این مرحله فرموده ابغضوهم به قلوبکم. بنابراین از این روایت استفاده میشود که بغض نسبت به فاعل منکر و تارک واجب واجب است، اما در مرحله‌ای که تأثیر نگذاشته و شما اون وظایف قبلی رو انجام دادید، تأثیر نگذاشته، حالا ابغضوا هم به قلوبکم، تا کی؟ تا وقتی که اینا یفیعوا الی امر الله. اگر فاعوا الی امر الله، خب دیگه باز مجاهده به ابدان و بغض و اینا هم زمانش تمام میشه و دیگه. بنابراین این طایفه با طایفه قبل تفاوت میکنه. طایفه قبل میگفت هر کی فاعل منکر هست، شما باید او رو اگر دلالتش تمام بود، اونها میگفت که باید اونها رو مبغوض بدارید، یعنی همون موقعی که داری بهش میگی لا تفعل، باید بغضم داشته باشی نسبت به او، با اینکه احتمال تأثیر میدی، همون موقع باید بغض داشته باشی. اما این روایت اون موقع رو نمیگه، میفرماد اگه اثر نکرد، حرف اثر نکرد، سکوب حاجب ها هم اثر نکرد، کار عملی هم اثر نکرد، اون موقع جاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم. این تقریب استدلال به این روایت شریفه. خب این روایت قبلا بحث کردیم راجع به این روایت، هم سندن و هم دلالتن. از نظر سند خب مشتمل بود بر، یعنی دو تا حداقل دو تا اشکال درش بود. یکی این که بعض اصحابنا داره که پس مرسله، دو این که مشتمل بر بعض افراد هست که اینا وثاقتشون ثابت نشده، مثل ابی اسم قاضی مرو. این لاز توثیق له فی کتب الرجال، کمان که جرح هم البته نداره. اون بشر ابن عبدالله هم ظاهرا همین جوره که قبلا اینا رو تفصیلا بحث کردیم. بنابراین اگر بخوایم از راه خود سند اعتبار این روایت رو به دست بیاریم، ممکن نیست به خاطر وجود این دو مشکل. منتها چون این روایت در کافی شریف روایت شده، کسانی که وجود روایت رو در کافی کافی میدونن برای حجیتش، علی رغم اینکه سند ممکنه تمام نباشد، بنابراین اشکال سندی به این نحوه قابل رفع میشود. اگر حالا این اشکال سندی و جوابش، و اما اشکال دلالی، فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم، ظاهر این است که خب دلالت این قسمت تمام باشه، منتها یک واجبی است که بعد از اینکه امر به معروف و نهی از منکر اثر نگذاشت فرموده این کار رو بکنید. پس قهرن این روایت دلالت میکنه بعد اینکه این از مراتب امر معروف، خودش میگه از مراتب امر معروف نیستش، چون بعد از اینکه اونا اثر نکرد، هنالکه که اتعاظ نجستم از اون انکار قلبی شما و از اون لفظی که ولفزوهم که گفتیم اونم اثر نکرد، به ابدانتونم که کاسکو به آجبارمم عمل کردید اثر نکرد، حالا داریم میگیم این کارا رو بکنیم. پس بنابراین دیگه این روایت میشه از روایاتی که میگه بغض به قلب از مراتب امر معروف نیست. بنابراین مرحوم فیض کاشانی چگونه میتواند به این روایت تمسک کنه و قلبی رو که یکی از مراتب امر معروف شمرده بیا تفسیر بفرماید به این که مقصود از قلب بغض به قلوب هستش؟ این با این روایت شریف صادقانه نیست. بله، بحث ما البته با بحث ما منافاتی نداره. بحث ما این بود که حالا معلغزه از این که از مراتب امر معروفه، میخوایم ببینیم که آیا این خودش تکلیف شرعی ما نسبت به این داریم یا نداریم. بله، نه لاقل نداره. فعن تهنالکه یعنی اونجا بود که فعن تعزو، بله فهنالکه یعنی این لم یا تعزو به اونه که کردی، انکار به قلب بوده، انکار به قلب بوده، با لسان بوده گفتی، لسانم گفتی، سکو به آجباهم هم بود، اینا مراتب سلاسه امر معروفه. اینا اثر نکرد، حالا چیکار کن؟ جاهدو هم به ابدان کن، دیگه حرف و اینا دیگه اینجا کار نیست، جاهدو هم به ابدان کن و ابغضو هم به قلوب کن. بله بله، یعنی دو تا تکلیف داری الان.
اینکه فعن که رو به قلوبکم رو قبلش داره،
بله، نه ان که رو به قلوبکم اونجا گفتیم معناش چیه، چون اگر اونا از مراتب امر معروف باشه، یعنی اون ان که رو معنا کردیم، یعنی چیه؟ یعنی اینکه اظهار کنی این کار قلبی تو، تو از مراتب امر معروف باشه. انکار قلبی هم اونجا هم ان که رو به قلوبکم، ان که رو هم نگفته، ان که رو اون کار رو، اینجا میگه ابغضو هم یعنی خودشون رو، این با اون قبلی فرق کنه. اون ان که رو به قلوب کنم یعنی این کار، این کار کنه، اما اینجا میگه خودش رو مبغوض بدار. و اونی که فیض کاشانی هم تفسیر کرده نمیفهمد اون کار رو مبغوض بدار، میگه خودش رو مبغوض بدار. ابغضو هم ضمیر هم برمیگرده به خودش.
جهاد با ابدان چیه؟
بله؟
جهاد با ابدان اینم خارج از نهی از منکر.
بله، این غیر از اونه، اون مراتب، بله دیگه، این جهاد دیگه، بله دیگه، مرتبه جهادیه اینجا،
نه همون نهی از منکر با ید، یعنی اعمال خود،
نه دیگه این اون نیست، این برای دفع منکره، رفع منکره، چون اون اثر که نکرده، امر معروف گفتیم مشروطه به اثره، اما اثر نکرده، حالا که اثر نکرده میگه این کارو بکنیم. حالا دیگه باید به قرینه روایات دیگه و جمع روایات دیگه، لابد یه گناهی باشه که به ما میگه که این یک اثری داره، یعنی یک مفاسد جمعی داره، یه جوریه که باید به این را مثلا میخواد حمله بکنه به کشور، میخواد حمله بکنه مثلا، خب از اول بهش میگه آقا این کارا رو دست برداد، این کارا یه خود نصیحت میگه اثر نکرد، نکرد، حالا یه خورده بعضی کارای پایین و اینا رو انجام میده، نشد دیگه مجاهده میکنه دیگه، جنگ را میندازه.
همین روایت اول میگه که بهشون بگید، میگه بهشون بگید و حالا این کار قلبی به هر منو بعد گفتن، بعد یه گفتن اثر نکرد، هم اون بغض قلبی رو داشته باشی، هم اون مرحله اقدام یدی رو، به عنوان دو مرحله از نهی از منکر که اینجا ممکنه.
میگه قبل گفتی که سکو با آجبا هم همین بود.
برخورد منظور سکو با آجبا منظور برخورد نیست، این نگرد باشون پرخاش میرسه.
نه سکو به حاجه ها یعنی سیلی بزنید، این کنایه است، سیلی زدن خصوصیت نداره، این کنایه از اعمال قدرت است.
به صورتشون بزنید
چیو؟
یعنی مثلا کار مهم
کار نداره که سکو به حاجه با هم یعنی
چیو؟ به حادی یا بر عرض نه
سک یعنی ضرب بلیت در لغت در یعنی بله نه و حلسنه که معلومه داره که بله نه ما یه نه سکو به ها جبا هم یعنی چی؟
سکو به حلسنه جبا
که معلومه داره که
تشر دادن
بله. حالا این چون روایت تقطیع شده صدرش نیست، حالا صدرش رو باید ببینیم، اون ضمیر در صدرش ذکر شده حتما. بله از تو داره که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. خب حالا پس بنابراین داره به امر معروف و نهی از منکر ترغیب و ترویج میفرماید و فوایدش و اینا رو ذکر میفرماید، حالا با فای تفریع تفریح میفرماید بر این فان که رو به قلوبکم ولفزو به السنتکم و سکو به ها جباه هم، یعنی با همین امر به معروف و نهی از منکرتون این کارو بکنید. نه با امر به معروف به صورتاشون بزنید. خب چه جوری میشه به صورتاشون بزنید با امر به معروف؟ خب به این به امر به معروف و نهی از منکر. بله بله چون فقط به ها تو قام الفرائض فریضتون، یعنی به این فریضه، به این فریضه عظیمه این کارو بکنه. خب و اما تا این طایفه هم بحثش تمام شد، و اما تا ببینیم تا این که معارض داره یا نداره. از طایفه تو سالسه، طایفه یه سالسه روایات کثیره ایست که درباره حب فالله و بغض فالله وارد شده. این روایات رو صاحب وسائل در باب 15 باب و وجوب الحب فی الله و البغض فی الله و الاعطاء فی الله و المنع فی الله، در این باب قسمتی از این روایات رو ایشون جمع آوری فرمودن. مجموع روایاتی که ایشون در این باب فرموده است 21 روایت در اینجا صاحب وسائل ذکر. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایات فراوانی رو استدراک، 32 روایت هم ایشون استدراک کردن در ذیل این باب. این علاوه بر اون روایاتی است که تقدم و یأتی، نظیر این روایاتی که در اینجا هست در روایات دیگه و ابواب دیگه هم مکرر آمده که الحب فی الله و البغض فی الله. این روایاتی که این مضمون رو داره که تحریص و ترغیب می‌فرماید به حب فالله و بغض فالله و آثارش رو ذکر فرموده که این من اورل ایمانه و امثال ذلک، اینها به حدی فراوان است که انسان اطمینان بل القلب پیدا میکنه که اصل این مضمون صادر شده از ائمه علیهم السلام. بنابراین تواتر اجمالی داره و احتیاج به بررسی سند اینا نداره از کثرت روایاتی که در این باب وارد شده. خصوصیت بلاغا بله البو همین البغض فی الله بلا بعضیش هم یه چیز اضافی هم داره، خصوصیاتش متواتر نیست، اما اصل این مطلب که البغض فی الله و حب فی الله این چرا و خصوصیت این روایات از سایر روایات که تا حالا خوندیم طایفه اولا و ثانیه در چند جهت. یک جهتش این است که در این روایات متعلق حب و بغض بیان نشده، به خلاف روایاتی که خوندیم اونجا متعلق حب و بغض کی بود؟ خود فاعل حرام بود یا تارک معروف بود، میگفت ابغضوهم اونا رو. بنابراین در اینها متعلق حب و بغض بیان نشده. این یه خصوص. جهت دیگری که در این روایات نسبت به اون روایات هست که این است که ممکن است از این روایات طایفی سوم استفاده بشود که این امر عبادی و قربی باید لله حب و بغض داشته باشه. اون روایات قبل به عنوان یک وظیفه توسلی بود، ابغضوهم حالا برای خدا باشه یا نباشه، اگه برای غیر خدا هم همینجوری بدون قصد قربت یا ریاءن، حالا قبل خیلی ریا درش معنا نداره، قصد قربت نکرد و حب نسبت به مؤمنین داشت و بغض نسبت به اهل معاصی داشت، خب وظیفه‌شو انجام داده، شاره میخواد این بغض در دل باشه. شاید علتش اینه که وقتی انسان بغض داشت نسبت به اهل معاصی و تنفر نسبت به اونها داشت، گرایش به اونها پیدا نمیکنه، راه اونها رو معمولا نمیره، با اونها نشست و برخاست نمیکنه و چون از اونها دوری میجوید در اصل اینکه تنفر ازشون داره، اینها از اونها رنگ نمیپذیره. شاید چاره این مساله را تماماً یا بعضاً در کنار سایر چیزهای دیگه، ممکن است هم خودت مسئولیت پیدا میکنی، هم اون وقتی که میبینه مؤمنین افراد دیگر مبغوض دارن او رو، به قهرن در اصل مبغوض داشتن با او رفتار با او رفت و آمد نمیکنن، او رو راه نمیدن، چه نمیکنن، اونم کم کم ممکنه متنبه بشه، دست از کاراش برداره، در اصل اینکه مینه بایکوت شده تو جامعه، اثر هم اثر دو جانبه داره این بغض که در درون هست، هم خود اینو واکسینه میکنه، هم اونو به فکر وادار میداره که خب این چه زندگی که ما داریم، مردم با ما به خدمت شما هستند، نه رفت و آمد میکنن، نه ما رو دوست دارن، نه چه، اونم کم کم ممکنه از راهی که، و این بدون قصد قربت هم این حاصل میشه، یعنی یه مصلحتی است که احتیاج نداره که حتما به قصد قربت باشه، میشه بدون قصد قربت هم اگر این باشه، این خاصیت ها و این فوایدی گفتیم برایش مترتب میشه. فلذا مستفاده از روایات طایفه اولا و ثانیه این نیستش که باید لله این کارو بکنه، اما این طایفه ثالثه میگه بغض لله باید داشته باشه، حب لله باید داشته باشه. اون وقت حب لله و بغض لله این منشأش دو چیز میتونه باشه، یکی این که حب لله داری یعنی علت حب تو حب خدای متعال شده، برای خداست که او رو دوست داری یا دشمن داری، یعنی حب به خدای متعال و معرفتت نسبت به خدای متعال یا غیرتمندیت نسبت به خدای متعال واسطه در ثبوت است برای اینکه نسبت به این شخص بغض پیدا بکنی یا نسبت به این شخص در یه جایی حب پیدا بکنی. چرا؟ چون خدا رو دوست داری، خدا محبوبت هست و علاقه‌مند به خدای متعال هستی، پس بنابراین این آدمی هم که مطیع خداست دوستش داری، این آدمی که آسیست نسبت به خدای متعال دشمنش داری، مثل کسی که انسان در روابط خودش احساسات عاطفی خودش اگر کسی ببینه یه نفر با پدرش دشمنه، اینجا چون پدرش رو دوست داره این آدمی که با پدرش دشمنی میکنه مبغوضش، بغض او در دلش میاد. چرا؟ برای اینکه میبینه با محبوبش دشمن است. یا این کسی اینو با فرزندانش دشمنی میکنه چون فرزندانش رو دوست داره. پس بنابراین حب الله تبارک تعالی باعث میشه که انسان کسانی که با خدا رابطه خوب پیدا میکنن مطیع خدا میشن، آدم دوستشون داره. اونایی که با خدا سر ناسازگاری دارن و سرپیچی از اوامر و نواهیش میکنن مثلا، ولو اینکه این برای خدا هم نباشه، این اثر قهری این حب به خدای متعال، این غیر قصد قربته، نه اینکه برای خدا. یه معنای دیگه فلاح این است که نه، به خاطر اینکه خدا فرموده است، امر کرده است اینا رو دوست داشته باش، دوست داره، یا فرموده است اینا رو دشمن داشته باش و بغض داشته باش، از این جهت است که اونا رو بغض دارد. یعنی اون صفت نفسانی خودش باعث نشده، بلکه امتثال امر خدای متعال باعث شده که افعل اولادم. تفرقه بین این دوتا خیلی دقیقه، که ما یه وقتی کار رو برای خدا انجام میدیم چون خدا امر فرموده، امتثالا لامر الله تبارک و تعالی میام انجام میدیم یا ترک میکنیم. یه وقت هستش که نه، به خاطر اینکه خدا امر فرموده یا نهی فرموده نیست، به خاطر اینکه ما خدای متعال محبوبمونه و این لازمه قهریشه، به خاطر اینه که این کارو میکنیم. این هم همرون حسنان، اما این غیر اونه، این غیر از اینه که با قصد قربت آورده، این جهت نفسانیش باعثش شده. این دوتا دیگه، این دوتا مطلب با هم تفاوت میکنه. مرحوم آیت الله عادی قدس سره که تو این مسائل ایشون آدمی بود که الا اول عمرهی، یعنی تا الا من بلوغهی الا وفاتهی قدس سره به این مسائل خیلی توجه داشت و اهمیت میداد. ایشون در نوشتش من دیدم که فرموده است که من یک لایحه‌ای در مجلس سنای زمان طاغوت مطرح شده بود، احتمال دیدم راجع به حجاب بود که لایحه بدی بود، خلاف شرع بود، خلاف اسلام بود. من رفتم یه مسجدی، ختم بود، مثل که جمعیت زیادی بود، اینقدر ناراحت بودم از این مسئله که داره مطرح شده، بلنگو رو اونجا گرفتم از شب قاری که داشت قرآن میخوند و اینا، و مخالفت کردم در اون مجلس با این لایحه‌ای که در مجلس سنا مطرحه، که بعد این لایحه رو دولت پس گرفت و بعد گفتن که منشأش همین شده که اینا ترسیدن که این حالا یک شخصیت بزرگی در این جمعیت داره مخالفت میکنه، این منشأ حالا یه دردسری برای اونا بشه، این لایحه رو پس گرفت. ایشون اونجا یه حرفی میزنه مرحوم آقای، میفهمه من نمیدونم که این کاری که من کردم این برای خدا بود یا روی تعصب دینی خدا بود. آیا منشأ این کار من تعصب دینی بود یا اینکه نه برای قربتن الله تعالی بود؟ ببینید چقدر باریک هست که تعصب دینی هم چیز خوبیه، ولی تعصب دینی خودم متعصبم رسبت به دین. آدم یه چیز تعصب داره، مثلا راجع به سنفش تعصب داره، راجع به عشیرش تعصب داره مثلا، خب این یه تعصب، خب تعصب دینی هم از صفات خوبه، اما این راجع به خودته، غیر از این است که به خاطر اینکه خدا امر فرموده یا نهی فرموده. ایشون اونجا میگن من نمیدونم این کاری که کردم که اثرم گذاشت قصدم غربت بود یا نه اون تعصب دینی باعث شده بود این کارو بکنم. حالا اینجا این که میگه، میفرماید حب فلاح داشته باشید و بغض فلاح داشته باشید، باز این دو تا معنا را میتواند متحمل بشود. یکی این که فالله و بالله برای خدا، یعنی اون منشأ اون صفات نفسانی که در رابطه با خدا دارید شما رو کشونده باشه به این که حب و بغض پیدا کنید، یا این که نه امتثالا لامر الله به این که فرموده حب داشته باشید، این آدم ها رو دوست داشته باشید، اون آدم ها رو محبوس داشته باشید به خاطر این. حالا مجموع این روایات که این ویژگی ها رو این روایات داره، یکیشو بخونیم بعد ببینیم که بر ما نحنفی چجور میتونه دلالت بکنه.
اولی بالاتره درسته؟
بله.
که به خاطر از خود به خدا اصلا به صورت طبیعی این خوب و نسبت به طاعت و معصیت ناشی شده باشه، این بالاتره دیگه مرتبه.
حالا اونو دیگه از عرفا بپرسید، اون خدمت شما هست. بله. روایات
بله. برخلاف اینجایی که میفرمایید تعصب دینی این هم خوبه ولی طاعت خدا بالاتره، اینجا برعکس مانند
ممکنه حیثش فرق بکنه، من الان نمیتونم به طور جزم بگم همین کل الجهاد و مقدمه حیثش فرق بکنه. اینجا روایت اول خدمت شما عرض شد که در کافی شریف هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من احب لله و ابغض لله و اعطى لله فهو من کمل ایمانه، حبش و بغضش و اعطائش همه برای خدا باشه. روایت دوم من اوثق اور الایمان ان تحب في الله و تبغض في الله و تعطي في الله و تمنع في الله، حب و بغض اعطاء و من همش في الله باشه. یا روایت سوم همین باب قال رسول الله صلی الله علیه و آله ود المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الايمان الا ومن احب في الله و ابغض في الله و اعطى في الله و منع في الله فهو من اصفياء الله و هكذا. روایات بسیار فراوان است و همین مزامین مکرر در روایات شریفه آمده. شاید حدود 60-70 تا روایت اینجوری در مجموع کتب حدیث ما داشته باشیم. خب تقریب استدلال اینه که خب بله روایت سوم توی کروشه گذاشته دیگه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا شما نگاه کنید ما داریم ببینید. به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال به این طایفه این است که متعلق ذکر نشد، حب فی الله یعنی حب و شخص فی الله، بغض و شخص فی الله، حب الفعل فی الله اون کار، بغض اون کار فی الله، حب این صفت فی الله، بغض این صفت فی الله، همه اینا رو میگه. پس این افتراقی که این روایت به اونا داره، اونجا میگفت ابغضوا هم خودشون رو، این داره الحب فی الله و البغض فی الله. بغض فی الله بغض چی فی الله؟ بغض خودش، بغض شخص، بغض کار، بغض صفت، اینا میشه. یا بغض این انتها که خدای متعال نافرمانی که به واسطه این فعل داره انجام میشه، همه اینا رو تاب همه اینا رو داره، بگیم اطلاق داره همه اینا رو میگه. پس مقدمه اولا برای استدلال اینه که بگیم چون متعلق ذکر نشده و حذف متعلق ید الله علی العموم، پس بنابراین همه انها حب و بغض رو میگیرد، چه متعلقش فعل باشه، چه متعلقش شخص باشه، چه متعلقش صفت باشه، چه متعلقش این حیث انحتاک خدای متعال باشه، همه اینا رو میگه. خب اونا چون اونو داره، نه اینا میتونه عام باشه، خب اون یه خاصه، چون مثبت اینم هست هم دیگه رو تغییر نمی کنه، اینا به طور مطلق داره.
اینا عام یا مطلقه؟
کدوم عام؟ گفتیم حذف متعلق چون داره نگفته، ممکنه بگیم حذف متعلق یدل علی العموم، و ممکن هم هست که شما اینجا بگید به اطلاق تمسک میکنم، الحب فی الله اطلاق داره، این حب به هر چی متعلقش باشه ولی برا خدا باشه، یا این بغض به هر چی میخواد متعلقش باشه ولی برا خدا باشه. این آثار عظیمه رو داره. در هیچ کدوم از این روایات، معمولا در این روایات فعلا که به این شکل که خوندیم هست، امر نشده که حب داشته باشه، آثار حب رو بیان فرموده. خب پس مقدمه ثانیه اینه که از بیان این آثار کشف میکنیم که این حب فی الله و بغض فی الله چی داره؟ مصلحت عظیمه داره، مصلحت بزرگی داره، مصلحت عظیمه داره. و این اوثق اور الایمان، خب وثیق ترین بند و تنابی که شما رو به خدای متعال وصل میکنه و ایمان به خدا، بین شما و ایمان به خدای متعال رو اتصال میبخشد، این پس خیلی مصلحت عظیمه و بزرگی داره. اون وقت بگیم این لسان، همونطور که در تقاریب روایات قبل میگفتیم، خود این لسان لسانی است که تستخدم یا یستخدم برای بیان وجوب. مثل اینکه گفت بهات و قام الفرائض، چه چه چه، میخواد بگه چیزی که اینقدر آثار عظیمه داره، با همین میخواد بگه این کار لازمیه، این کار واجبیه. یا اینکه به تقریب ثانی بگیم که وقتی این مصلحت عظیمه داشت، ذم میکنیم این رو به اون روایاتی که میگه هر واقعی و هر موضوعی حکمی داره شرع. یکی از موضوعات چیه؟ بغض فاعل منکر است، بغض فاعل تارک معروف است. این روایات میگه این بغض این آثار عظیمه رو داره. خب حالا که این بغض این آثار عظیمه رو داره، از احکام خمسه کدام یلیق بر این موضوع؟ حرمت که لا یلیق، کراهت که لا یلیق، اباحه که لا یلیق، میمونه استحباب و وجوب. استحباب هم لا یلیق، چون استحباب جواز ترک میشه. این یعنی اجازه میده شاره که این مصالح عظیمه رو شخص ترک بکنه. پس بنابراین باید بگیم که چیه واجبه.
این درجه بالایی هست ولی ما الزام به تحمیل،
بله
یک درجه بالایی هست ولی ما میگیم الزام از این
وقتی مصلحت عظیمه این چنینی داشته باشه. حالا فعلا تقریب استدلال داریم میکنه
از جهنم موقع به بهشت ما سعیده داریم که بعد ما اینجوری حفظ کردیم به خاطر خدا نیست، پس نتیجه میگیریم که همیشه نباید
جواب این است که این روایات ممکنه اینجور جواب بده. به این که این ترغیبی که داره می شود، حب فی الله و بغض فی الله، به ضروره اینا در مستوای واحد نیستن. به دلیل این که در همین روایات فرمود که تعطی فی الله و تمنع فی الله. میتونیم بگیم هر اعطاء فی اللهی لازم مصلحت ملزمه داره. ما تازه در خمس و زکاتش به زحمت میتونیم اثبات کنیم قربیه، با اینکه اون اعطاه، اعطاه ماله که از جان عزیزتر ممکنه باشه، ولی در اونجا با اینکه اعطاه مال است، استفاده این که این قربیز قصد قربت میخواد دلیل واضح آنچنانی نداره. بله محقق خوری قدس را به اینکه خمس و زکات اینا قصد قربت درش هست، به این تمسک برموده که چون در ادله دعائم الاسلام شمرده شده من دعائم الاسلام، یعنی پایه های اسلام، یکیش خمسه مثلا یکیش زکاته، و آیا میشه چیز پایه اسلام باشه و قربی نباشه؟ این دلیل. خب یک کسی میگه آره به خاطر اینکه من این پایه های اسلام است، یعنی با این اسلام ترویج میشه، اسلام مالی مال میخواد برای ترویجش. خب از این جهته. حالا گویا حالا دهنده قصد قربت بکنه ثواب بالاتر، نکرد واجبش رو انجام داده، خب ثوابی هم گیرش نمیاد، ولی بالاخره منافاتی نداره. پس بنابراین با توجه به این که سعه داره در این روایات اعطا، هر اعطا اف اللهی، هر من اف اللهی رو داره میفرماید، و به ضرور اونا اینجور نیستش که مصالح ملزمش به حدی باشه که ملتزم بخوایم بشیم به وجوبش به ضرورت فقه. پس بنابراین این روایات ازش استفاده نمی شود به این قرینه داخلی که درش وجود داره که تمام مراتبش مصلحت عظیمه ملزمه ای داره که باید واجب بشود. بله فی الجمله می فهمیم اینجوری هست، اما مصادیقش کجاست؟ اونا رو باید از ادله شرعیه بفهمیم. بنابراین این روایات طایفه ثالثه، استدلال به این روایات برای اینکه استفاده کنیم بغض واجب هست، این قاصر است. بله آدم از اینا میفهمه که بالاخره مسلم کار خوبی، خوب بودنش اصل محبوبیتش استفاده میشه، اما اینکه این محبوبیت در حد وجوب باشه لا. بنابراین نتیجه این شد که بهترین روایتی که شاید بتوان به او استدلال کرد برای وجوب بغض اهل معصیت، همون روایت جابری بود که امروز طایفه سوم خوندیم، اونم در فرض این که امر معروف نهی از منکر اثر نکرده باشه. این روایات داله بر وجوب. در قبال اینا فقط یک کلمه عرض میکنیم بقیش برای فردا اینجا. در قبال این طایفه طوایف ثلاث روایاتی داریم که اون روایات ازش استفاده میشود که این بغض واجب نیست یا حرام است، یا واجب نیست این بغض یا حرام است، که علا ایالن تعارض و خواهد کرد با این روایات اگر دلالت بر وجوب بکنه، با این طوایف ثلاث معارضه پیدا خواهد کرد. اون روایات رو هم عدیده هست، اون روایات هم باید بررسی کنیم ببینیم که چه خواهد شد فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.